أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. دلیل چهارم بر حرمت نظر به وجه و کفین زن اجنبیه آیه 59 سوره احزاب است. یا ایها النبی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها النبی قل لأزواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعوین و کان الله غفورا رحیما. ای پیامبر، به همسران و دخترانت و نیز زنان مؤمنه یا زنان مؤمنان بگو جلبابهای خود را بر روی خود قرار دهند. این کار برای اینکه شناخته نشوند و مورد آزار و اذیت قرار نگیرند بهتر است. خداوند غفور و رحیم است، آمرزنده رحیم است. خب، در مورد این آیه بحث بسیاره، عمدتاً در دو موضع و به دو منظور به این آیه استدلال شده. یکی برای اثبات اصل وجوب ستر و حجاب برای زنان به نحو کلی، اینکه زن باید خودش را از دید نامحرم بپوشاند، و یکی هم برای مقدار پوشش، یعنی برای اینکه اثبات کنند صورت و دست ها هم باید پوشیده بشه به این آیه استناد کردند. لذا در دو موضع، هم برای اصل پوشش و حجاب که این رو ما در آینده مطرح خواهیم کرد، برخی از این ادله و آیات قرآنی که اینجا ذکر می‌کنیم در واقع باید در مسئله وجوب ستر زنان مورد بررسی قرار بگیره، از جمله همین آیه لا یبدین زینتهن. خب ما وارد بحث تفصیلی از این آیه نشدیم، واگذار کردیم به آینده، برخلاف آیه قض که در گذشته مطرح کردیم. این آیه هم از آیاتی است که بحث ستر زنان که پیش می آید اونجا مورد بررسی تفصیلی ان شاء الله قرار خواهد گرفت. اما برای وجوب ستر وجه و کفین هم به این آیه استدلال شده. لذا بسیاری از مفسران، چه شیعه و چه سنی و نیز برخی از فقها، به استناد این آیه وجوب سطر وجه و کفین را برای زن ثابت کردند و قهرن عدم جواز نظر به صورت و دستهای زن نامحرم از اون قابل استفاده است. لذا من این اشاره رو کردم که ما فعلا وارد بحث تفصیلی و مشروع در مورد این آیه نمیشیم. فعلا اون مقداری که نیاز داریم تقریب استدلال به این آیه برای وجوب ستر وجه و کفین است. خب آیه رو ملاحظه فرمودید، شأن نزول این آیه باز محل اختلاف. مفسران شیعه به نحوی و مفسران اهل سنت به نحوی شأن نزول برای این آیه ذکر کردن، اما اجمال شأن نزول این آیه که در برخی از تفاسیر شیعی ذکر شده این است که زنان هنگام نماز صبح یا نماز عشاء برای نماز به مسجد می رفتند، هنگام بازگشت برخی از جوانانی که در راه می نشستند متعرض این زنان و دختران می شدند، به اونها متلک می گفتند، به اونها عرض به حضور شما آزار می رسندن. اون وقت چون این چنین بوده خداوند متعال در این آیه خطاب به پیامبر می فرماید به ازواج، یعنی به همسرانت، به ازواجت یعنی همسران. میدونید اطلاق زوج بر همسر و زن این به ادعای برخی از اهل فن مقتضای فصاحته. شاید اطلاق زوج خلاف فصاحت باشه، لذا مگر جایی که بخواد فارقی بین مرد و زن باشه، و الا در مواضع متعدد در قرآن بر زنان و همسران اطلاق زوج شده. اینجا هم می فرماید یا ایها النبی قل لازواجک، همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنین، بگو چیکار کنن؟ یدنین علیهن من جلابی بهن. حالا اینو توضیح میدیم، همه شاهد ما در همین جمله یدنین علیهن من جلابی بهن نهفته است. بگو این کار رو انجام بدن، جلبابها رو بر روی خودشون قرار بدهند، ذالکه ادنا ان یعرفن، این بهتر است و نزدیکتر است برای اینکه شناخته شوند. چون اون موقع مرسوم این بوده زنان حره عرض به حضور شما و زنان رق و کنیز یه به اصطلاح از نظر احترام و منزلت اجتماعی تفاوت‌هایی داشتن. معمولا در مورد کنیزها اون مراعاتی که زنهای دیگر داشتند اینا نداشتن، یه خورده سر و روشون بازتر بود و ایذا و اذیت ها بیشتر نسبت به زنان به اصطلاح کنیزها بود. حالا این یه بحث مفصلی است اینجا که این ذالکه ادنا ان یعرفنه معناش این است که اینها جلباب رو خودشون بیندازن تا اونها بفهمن اینا حرن، یعنی خودشونو بیشتر بپوشونن تا کمتر اذیتشون بکنن. آیا اینه معنا؟ آیا معناش اینه که پس اذیت و آزار نسبت به کنیزها یعنی از دید قرآن، قرآن نسبت به اون بیتفاوته؟ یا مثلا مسئله حجاب و تکلیف حجاب درش فرقی است بین احرار و غیر احرار؟ این حالا بحث مفصلی داره. عمده مسئله در تقریب استدلال این یدنین علیهن من جلابی بهن است، به خداوند متعال به پیامبر می‌فرماید به اونها بگو این کار را انجام بدن. خب تقریب استدلال در این پایه استوار است که یدنین به معنای این است که بر خودشون بیاویزند، رو خودشون قرار بدن جلبابه هایشون را. جلباب هم به لباس های بلند یا روپوش های بلند که تمام بدن را می پوشاند اطلاق میشه، مثل چیزی شبیه چادر، چیزی شبیه چادر. حالا البته این به لباس های مردان هم جلباب اطلاق میشه. هر روپوش و لباس بلندی که تمام بدن را بپوشاند به این میگن جلباب. حالا ما بعدن انشاءالله عرض کردم در مورد معنای جلباب و اون چه لغویین گفتند و به اصطلاح همچنین معنای یدنینه و بعضی از مباحث مربوط به اینها بحث خواهیم کرد. اما اجمالا بحث در این است که عرض به حضور شما یدنینه در واقع از ماده دنا و ادناست و به دو صورت و با دو حرف متعدی میشه، یکی با الا و یکی با علا. دنا الی به معنای نزدیک کردن است، دنا علی به معنای آویختن است. و چون اینجا در آیه یدنین علیهن آمده به معنای این است که جلبابها را بر خودشون بیاویزند، فرو افکندن و آویختن یعنی این جلباب ها رو خودشون قرار بدن، اون لباس بلند را، اون لباسی که همه بدن اونها رو می پوشاند، اینها را عرض به حضور شما روی خودشون قرار بدن. خب اگر ما گفتیم یدنین علیه نه به این معناست که جلباب ها را بر خودشون قرار بدهند، این معناش چیه؟ این معناش اینه که کاملا خودشون را بپوشانند، دیگه جایی و جزئی از بدن اونها مکشوف نباشه. لذا به استناد این دستور گفتند حجاب و پوشش کامل برای زن واجبه، هیچ عضوی هم اینجا استثناء نشده. دستور به آویختن جلباب بر جمیع بدن شده، این شامل سطر، این شامل وجه و کفین هم می شود، یعنی صورتاشون رو بپوشونن، دستاشون رو. حالا البته این عرض به حضور شما شامل صورت میشه، وقتی میگه رو خودشون قرار بدن یعنی کامل این چادر و اون لباس و اون پوشش بلند را رو صورتشون هم قرار بدن. منتها درباره کفین، هرچند بالمطابقه این آیه دلالت نداره، ولی از اونجا که کسی بین وجه و کفین تفصیل نداده، یا هر دو را گفتند پوششش لازم است، یا هر دو را گفتن پوشش لازم نیست، کسی تفصیل نداده که مثلا ستر الوجهه لازمون اما ستر الکفینه لیسه بلازمن، یا مثلا بالعکس. لذا لزوم ستر و پوشاندن کفین هم از راه عدم قول به فصل ثابت میشه. خب پس با یدنین علیهن جلابی بهن لزوم ستر و پوشش و حجاب برای زنان ثابت میشه. وقتی ستر واجب شد، همطور که قبلا هم گفتیم وجوب ستر مقدمه عدم و نظره. چرا ستر واجبه؟ این برای اینکه دیگران نگاه نکنند. پس از وجوب ستر میتوانیم حرمت نظر را استفاده کنیم. این تقریب استدلال به این آیه است. خب حالا اینجا بحث های زیادی در مورد این آیه وجود داره. اجمالش، حالا البته بخوایم الان وارد بشیم باز از اون بحث روزای چهارشنبه‌مون میمانیم، اما این استدلال محل اشکاله. دقت کنید در حد چند دقیقه بگیم که حالا این آیه نمانه. عرض کردم برخی معتقدن این آیه اصلا دلالت بر وجوب ستر وجه و کفین نداره. مثلا مرحوم شهید مطهری در مورد این آیه به تفصیل در کتاب مسئله حجاب بحث کردن، اینکه حالا ایشون این رو دلیل بر حرمت نظر به وجه و کفین نمیدانه و عمده ترین به اصطلاح بیان عمده بیان ایشون بر این یدنینه استواره، که یدنینه را به معنای نزدیک کردن گرفته. میگه آیه نمیگه بپوشانید خودتون را، آیه میگه اینها را به خودتون نزدیک کنید، رها نباشه. اون وقت به مرحوم شهید مطهری اشکال شده که اون چه شما گفتید بر اساس تعدی یدنینه با الاست، در حالی که در آیه یدنینه با الا متعدی شده. اگر با الا متعدی می شد معنای دنوب و نزدیکی می داد. و نوعا این اشکال رو به شهید مطهری کردن که بین یدنینه الیهنه و یدنینه علیهنه خلق کرده، ایشون خلق کرده. یدنینه علیهنه به معنای نزدیک کردن نیست، بلکه به معنای چیه؟ انداختن و فرو افکندن و عرض به حضور شما آویزان کردنه. آویزون کنید این به اصطلاح جلباب ها رو رو خودتون. ایشون البته عرض کردم بحث مفصلی پیرامون این آیه داره، اما میخوایم ببینیم آیا استدلال به این آیه برای حرمت نظر به وجه و کفین به اصطلاح قابل قبول هست یا نیست. اون چه اجمالا میتونیم بگیم این است که آیه نه دلالت داره بر اون چه که شهید مطهری فرموده که حالا خواهیم گفت، و نه دلالت داره بر وجوب ستر، چون یدنینه علیهنه غیر از مسئله پوشش و غیر از مسئله آویختن مطلق آویختن نیست. آویختنی است که درش ارخاء وجود دارد. در برخی تفاسیر و کتاب‌های لغت به این معنا اشاره شده. ببینید ارخاء پوشاندن، تارتن کامل، تارتن فی الجمله و به اصطلاح 100% نیست. اگر ارخا و آویختن به معنای این باشد که کامل باید بپوشانه، حتی چشمش رو هم باید بپوشانه، این که قطعا منظور نیست. وقتی میگیم پوشش وجه و کفین یعنی حتی چشم رو هم باید بپوشانه، پوشیه باید بزنه. خب از قدیم رسم بود یه عده از بانوان پوشیه میانداختن، کاملا الان بعضی جاها مرسوم هست، پوشیه میانداختند و عرض به حضور شما صورت را به نحو کامل میپوشادند و میپوشانند، چون واقعا برخی معتقدند ستر واجبه و عرض به حضور شما بر همین اساس هیچ جزئی از اجزای صورت میخوان آشکار نباشه. اما در لغت و برخی تفاسیر این چنین بیان شده که یدنینه به معنای ارخاء است، اما ارخاء که به نوعی درش نزدیک کردن و قرابت هم وجود داره، نه اونچه که آنچنان که مرحوم مطهری گفتن که به معنای عرض به حضور شما نزدیک کردن، نه آنچنان که برخی گفتن پوشش کامل. از آیه این استفاده می شود که هم بیاویزد و هم به گونه ای نباشه که مانع کارهای متعارف مثل راه رفتن در کوچه و معامله و عرض به حضور شما اون اموری که لازمه برای حضور در اجتماع مانعیتی ایجاد بکنه. پس آیه اولا دلالت بر وجوب پوشش کامل حتی الوجه والکفین نمی کنه. ثانیاً سلمنا که آیه چنین دلالتی داشته باشه، همطور که در مورد آیه قبلی گفتیم، اینجا ما نمیتونیم نسبت به ورود ادله خاص که داله بر استثناءند بی تفاوت باشیم. بالاخره ما برخی ادله و روایات داریم که وجه و کفین را استثناء کرده، لذا با ملاحظه اون ادله دیگه مسئله وجوب ستر و کفین چندان قابل استفاده نیست. حالا ادله دیگری هم هست. عرض کردم من خیلی اجمالی درباره این آیه اینجا اشاره کردم، بحث در مورد آیه زیاده که بعداً خواهیم گفت. اما امروز چهارشنبه هم هست و طبق معمول خب ما هنوز در فراز اول این جمله امام سجاد علیه السلام هستیم که فاما حق الله الاکبر فانک تعبده ولا تشرک بهی شیئا. عرض کردیم مهمترین شرط عبادت اخلاص. اخلاص را معنا کردیم. حقیقت اخلاص و اهمیت اون را هم به نحو اجمال بیان کردیم. اما نکته ای که حالا در این فرصت کوتاه در این جلسه میخوام عرض بکنم این است که اخلاص تارتن قبل و حین عمل است و اخرى بعد العمل، و اخلاص بعد العمل اشد است از اخلاص قبل العمل و حین العمل. یه بحث های عمومی درباره اخلاص هست دیگه، ما خیلی وارد اونها نمیخوایم بشیم. آثار اخلاص چیه؟ آثار زیادی برای اخلاص گفتن، چه در دنیا و چه در آخرت. نشانه هاش کدامه؟ عوامل ایجاد اخلاص چیه؟ آفتهای اخلاص چیه؟ ما اگه بخوایم اصلا درباره اخلاص بحث بکنیم، خب تا آخر سال که هیچی، تا دو سه سال میتونیم این بحث‌های عمومی مربوط به اخلاص را مطرح بکنیم. دیگه هم خیلی نمیخوایم حالا این تفاصیل رو واردش بشیم. حالا یه نکته مهم همین مسئله عرض به حضور شما اخلاص حین العمل و بعد العمل. اخلاص قبل العمل و حین العمل به حفظ نیت از شائبه های غیر خدایی است. این که ما چگونه اخلاص داشته باشیم، این یه عمل خالصانه رو اگر میخوایم انجام بدیم، مهمترین بخشش نیته. نیت، حالا این نیت اگر تحلیل بشه خب خیلی اهمیت پیدا میکنه و نقشی که نیت در خالص کردن عمل داره واقعا با هیچی قابل برابری نیست و بسیار هم امر مهم نیست. خالص کردن نیت مخصوصا در برخی از مراتب اونقدر مشکله که چه بسا از عهده امثال ما خارج بشه. نیت یعنی اون اراده‌ای که باعث و برانگیزاننده انسان به سوی عمله. اینه نیت. این که میگه عرض به حضور شما عوام الناس، خب نیت کردی؟ این فکر میکنم نیت یعنی همون لحظه‌ای که مثلا یه چیزی به ذهنمون بگذرانیم و این نیت. نه، این به اصطلاح ظاهرشه. نیت یعنی اون اراده و قصدی که باعث تحریک انسان به سوی انجام عمل است. اون وقت این عرض به حضور شما به تعبیر بزرگان در واقع به یه معنا به غایات اخیره اون به اصطلاح برانگیزاننده انسان به سوی عمل برمیگرد. گاهی از اوقات در غایات ابتدایی عمل، اغراض و اهداف انجام کار، چه در مراحل اولیه و چه در مراحل متوسطه، انسان میبینه خودش مطرح نیست. اما اون غایات به اصطلاح نهایی، اون لایه‌های زیرین نیت و اراده انسان، گاهی میبینه برای خدا نیست. و این خیلی مهمه. عرض به حضور شما مخصوصا در بعضی از رشته ها و کارها، مثل کاری که ماها داریم که تبلیغ دینه و دعوت مردم به سوی حق تعالی و توحید، این خیلی مهمه. این که در بسیاری از امور ممکنه برانگیزاننده ما به سوی عمل خدا و پیغمبر باشه. میگه ما برای خدا درس میگیم، خدا ما عرض میکنم، برای خدا سخنرانی میکنیم، برای خدا تبلیغ میریم، برای خدا امامت جماعت میکنیم. این خیلی توجیه خوبیه، ولی واقعا در پس این ظاهر آیا غایات متوسطه و غایات اخیره باز خداست، باز دینه یا نه؟ اینجا جاییست که قدمهای بسیاری میلغزد. اصلا علت این که بر نیت این همه تأکید شده، برای همینه که این در حقیقت یک گلوگاهی است که انسان رو یا وارد وادی توحید میکنه یا وارد وادی شرک. این که گفته شده النیتو افضل من العمل، نیت از خود عمل مهمتره، این عرض به حضور شما معناش چیه؟ تو برخی روایات این ذکر شده که نیت افضل از عمله. اجازه بدید وسط مطلب بذارید. این نیت افضل از عمله یعنی چی؟ خب ظاهرش این است که عرض به حضور شما برتر از عمل، این که اعمال انسان با نیاتش رنگ و بو پیدا میکنه و شکل میگیره، اما برخی بالاتر از این گفتن که ان النیت هی العمل، نیت خود عمل است. در عرض به حضور شما برخی از شروع مربوط به این روایت برخی از شارحین این احتمال رو دادن و این به تعبیر بعضی از بزرگان مبالغه نیست، این در واقع اصل کار و عمل با این نیت تشکیل محقق می شود. ببینید، برای اینکه این مسئله روشن بشه یک مثال ساده از یک رفتار امیرالمؤمنین علیه السلام، خب در اون داستانی که سه روز روزه گرفتند و طعام خودشون رو به مساکین و ابن السبیل و ایتام دادند که اون آیه در شأنشون نازل شد که هیچ کس با امیرالمؤمنین در اون مقامی که با این رفتار برای او حاصل شد برابری نمی کنه. اما همین کار رو خیلی هم در طول تاریخ ممکنه انجام داده باشن، چند روز روزه گرفته باشند و شرایطی پیش آمده مثلا، اما هیچگاه این اثر بر فعل اونها بار نمیشه. تنها تفاوت بین این عمل که در اعلا به اصطلاح ملکوت اعلا بالاتر از او متصور نیست و کارهایی که با همین صورت ادعی دیگه میکنن در نیته. نیت فارق ارزش اعمال و ممیز بین اعمال در درجات بالا و درجات پایین. مهم اینه که امیرالمؤمنین اون کار را خالصانه لوجه الله انجام داد، نه توقع مزد داشت در دنیا، نه توقع اجر داشت در آخرت. او با تمام وجود این عرض به حضور شما کاری که کرد، این چون این عمل را نزد خدا محبوب میدید، به خاطر محبوب این کار را انجام داد، اون ارزش رو پیدا کرد. حالا الان ما توی ما گفت این داستان رو من گفتم، از یکی از عرفا پرسیدن چجور شد به این مقامات رسیدی؟ گفت یه شب زمستون رفته بودم توی مسجدی، عرض به حضور شما، برای نماز هیچی هم نداشتم، یه تیکه نون فقط بود که این قوت من بود و من میخواستم این رو عرض به حضور شما بخورم. دیدم یه سگی آمده اونجا. حالا این داستان راست و دروغش مهم، این حقیقتیه که در دل این نهفته است. دیدم سگی آمده در اون سرمای سخت نیمه شب گرسنه، من این نان رو دادم به او و برای خدا هم بالاخره این کارو کردم. این مقامات از پی اون گذشت، از خیشتن برای من حاصل شد. خب طرف این داستان خونده بود، فکر کرده بود هر کسی بره شب تو سرما تو زمستون تو مسجد وایسه نون به سگ بده، این به این مقامات میرسه. هی رفت یه روز دو روز سه روز، هی به جای یه سگ صد تا سگ نون داد. ببینید فرق این دو عمل در نیته، این که به چه نیتی او این کار رو کرد و این ده ها بار هم این کار رو بکنه نه تنها اثری برای او نداره بلکه بیشتر باعث سقوط میشه. اینا همه مال نیت. اهمیت نیت مهمه. انسان خودش بهترین کس است که میتواند بفهمد که آیا نیتش و قصدش تا چه درجه از خلوص و پاکی برخورداره، چه مقدار آلودگی داره. مخصوصا ما باید به غایات متوسطه و اخیره اعمال و رفتارمون توجه کنیم. خیلی وقتا کارهای ما برای خداست، اما ته تهش میبینیم خودمون مطرحیم و این کار ساده ای نیست، این کار هر کسی نیست، بسیار بسیار کار مشکله. که این که میگن نیت المؤمن خیر من عمله، ان نیت افضل من العمل، یا کلون یعمل و علا شاکلته، اینا همه به همین حقیقتش، هر کسی بر شاکله خودش عمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی اون نیت و قصدی که از انجام کار دارد اون بسیار مهمه. لذا مرحله اول اخلاص قبل العمل و حین العمله، و این با نیت و قصد و پاک کردن قصد از غیر خدا محقق میشه. تا میتونیم باید بشینیم راجع به اغراض و غایات افعال و کارهامون بیندیشیم قبل از این که وارد کار بشیم، ببینیم این کار رو که میخواییم انجام بدیم چقدر واقعا توش خلوص هست. وقتی بعد العمل هم خلوص مهم. حالا این اشاره اجمالی که من کردم مال خلوص قبل و حین العمل بود، اما بعد العمل هم عرض به حضور شما این مسئله بسیار مهمه و سختتر است. خلوص بعد العمل سختتر است تا خلوص حین العمل. اینو انشاءالله جلسه آینده.